سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. موضوع این اپیزود برمیگرده به تحولاتی که در لبنان در جریانه. خب همه میدونید که بعد از درگیری نظامی که بین اسرائیل و حزب الله لبنان رخ داد و آتش بسی که برقرار شد، قرار بر این شد که دولت لبنان کنترل مناطق جنوب لبنان رو به دست بگیره و پست ها و ایستگاه بازرسی در اونجا دایر بکنه. و یکی از وظایفی که به دولت لبنان واگذار شد و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خیلی روش فشار میارن، بحث خلع سلاح حزب الله لبنانه. خب حزب الله لبنان هم در اون درگیری متحمل خسارات زیادی شد، چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ تسلیحاتی. در این اپیزود من قصد دارم که توضیح بدم که چه آینده‌ای در انتظار لبنان و حزب الله لبنانه و حزب الله چه گزینه‌هایی پیش روی خودش داره. خب من سعی می‌کنم بر اساس اخبار جلو برم و اخبار رو یه مقداری تفسیر بکنم. روز 8 آوریل خبرگزاری رویترز با نقل قول از یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان نوشت که حزب الله آماده است با رئیس جمهوری لبنان درباره زمین گذاشتن سلاح‌های خودش مذاکره کنه، البته به شرطی که اسرائیل از 5 نقطه‌ای که در جنوب لبنان همچنان در اشغال خودش داره عقب نشینی کنه و حملاتش رو به لبنان هم متوقف بکنه. خب میدونید که بعد از آتش بس حتی اسرائیل حملات جست و گریخته ای به لبنان صورت داد و همچنان هم این کار رو داره ادامه میده. این گزارش رویترز درست زمانی منتشر شد که درخواست ها برای خلع سلاح لبنان چه از داخل لبنان و چه از خارج لبنان خیلی زیاد شده بود و مورگان اورتگاس فرستاده ویژه آمریکا به لبنان تاکید کرده بود که دولت لبنان باید حتما موضوع خلع سلاح لبنان رو خلع سلاح حزب الله لبنان رو پیگیری کنه. این اعلام آمادگی حزب الله رو میشه دو جور فهمید. منظورم اعلام آمادگی برای مذاکره با دولت لبنان درباره خلع سلاح، یا اینکه حزب الله از موضعش بعد از اکتبر سال 2013 عقب نشینی کرده، و یا اینکه با توجه به فشارهایی که از داخل و خارج داره بهش وارد میشه تصمیم گرفته موضعی بگیره که کمی فشارها رو کمتر بکنه. تا قبل از درگیری سال گذشته با اسرائیل، حزب الله مهمترین دشمن اسرائیل و مسلح‌ترین، سازمان یافته‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگر توی مجموعه گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران بود. حزب الله بعد از جنگ سال 2006 با اسرائیل این موقعیت رو حفظ کرده بود. توی اون جنگ مقاومت حزب الله باعث عقب نشینی اسرائیل از مرزهای لبنان شد. حزب الله با توجه به عقب نشینی اسرائیل بعدش اعلام پیروزی کرد و این پیروزی باعث شد که موقعیت حزب الله در لبنان تثبیت بشه. اما نتیجه جنگ سال 2006 متولد شدن یک قانون نانوشته بین حزب الله و اسرائیل بود. طبق این قانون هر دو طرف توانایی و تمایل همدیگر رو برای وارد کردن آسیب به طرف مقابل به رسمیت شناختن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که یه آتش بس ناپایدار بهتر از یه درگیری سنگین و بی‌پایانه. اما مشکل از جای شروع شد که حزب الله این آتش بس رو به زعم خودش یه پیروزی تلقی کرد و به این نتیجه رسید که بازدارندگی در مقابل اسرائیل کامل شدیم، در حالی که در واقعیت اینطور نبود. این بازدارندگی بر اساس تعریف حزب الله نزدیک به 2 دهه و این زمان کافی بود تا حزب الله بتونه قدرت سیاسی و نظامی خودش رو توی لبنان تثبیت کنه. در طول این 20 سال روحیه و اعتماد به نفس بیشتری به کادر فرماندهی و نیروهای حزب الله تزریق شد، تا جایی که سید حسن نصرالله اسرائیل رو ضعیف‌تر از تار عنکبوت توصیف کرد. اما یه واقعیت هم در پشت پرده در جریان بود. اون واقعیت هم این بود که اسرائیل بعد از جنگ سال 2006 همه توانش رو صرف جمع‌آوری اطلاعات، کارهای جاسوسی و نفوذ به شبکه و ساختار فرماندهی و اطلاعاتی حزب الله کرده بود. در واقع اسرائیل از بعد از جنگ سال 2006 به هیچ عنوان بیکار ننشسته بود. حالا که بیشتر از 1.5 سال از حمله حماس به اسرائیل گذشته، اون قانون نانوشته بعد از جنگ سال 2006 به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده. آسیب شدیدی رو توی درگیری با اسرائیل حزب الله متحمل شده. ترور سید حسن نصرالله و فرمانده های ارشد حزب الله ضربه خیلی سنگینی بود. عملیات انفجار پیجرها هم به شدت روحیه نیروهای حزب الله رو تخریب کرد. حمله زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان هم خسارت‌های خیلی زیادی ایجاد کرد. علاوه بر همه اینها، سقوط بشار اسد هم ضربه خیلی سنگینی بود و باعث شد که مسیرهای لوجستیکی حزب الله مسدود بشه. بعد از همه این ماجراها، داینامیک‌های سیاست داخلی لبنان به شکلی پیش رفت که حزب الله نتونست مثل گذشته و اونطور که تمایل داشت در روند انتخاب ریاست جمهوری و نخست وزیری و وزرای کابینه لبنان نقش ایفا بکنه. این وسط حزب الله یه سری اشتباهات محاسباتی هم داشت. قبل از شروع درگیری اسرائیل و حزب الله اینطور تصور میشد که زرادخانه موشکی حزب الله از نظر کمیت و تنوع هزاران پهپاد و موشک دقیق داره. حتی سرویس‌های امنیتی اسرائیل و تحلیلگرهای غربی هم پیش‌بینی می‌کردند که در صورت وقوع جنگ، حزب الله می‌تونه رقبار موشک‌های خودش رو به سمت اسرائیل شلیک بکنه و حیفا و تل آویو رو ویران کنه. من تحلیل رو توی یکی از رسانه‌های اسرائیلی خونده بودم که می‌گفت اگر حزب الله بخواد می‌تونه روزانه حداقل 500 تا 1000 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنه. با این حال توی جنگ که شهریور سال گذشته انجام شد، ما رگبار موشکی خاص و چشمگیری از سمت حزب الله ندیدیم. حداقل عملکرد حزب الله اونطوری که پیش بینی میشد نبود. توی جنگ سال 2006 زرادخانه‌های حزب الله دست نخورده باقی موند، اما توی جنگ اخیر اکثر زرادخانه‌های حزب الله منهدم شدند. معناش اینه که اسرائیلی‌ها بعد از جنگ سال 2006 کار اطلاعاتی امنیتی گسترده‌ای رو روی حزب الله انجام دادن و تمام اون زرادخانه ها رو رصد کردن و موقعیتش رو کشف کردن. خب در هر صورت این وضعیتی که الان حزب الله درش قرار داره. اما سوال اینه که حزب الله حالا باید چی کار کنه؟ یعنی چه گزینه‌هایی پیش روی خودش داره؟ حالا که حداقل بین دو طرف یا آتش بس شکننده برقرار شده، باید گفتش که حزب الله با محدودیت‌های زیادی روبروه. خصوصا اینکه از دست رفتن بخش زیادی از سلاح‌های استراتژیک حزب الله را از اهرم مذاکره قابل توجهی محروم کرده. حزب الله برای تأمین دوباره زرادخانه تسلیحاتی خودش با مشکل مواجهه و مسیرهای قبلی لوجستیکی از طریق سوریه بعد از سقوط اسد دیگه کاربردی نیستند و مسیرهای دیگه هم به دست اسرائیل مسدود شدن و یا با اعمال فشار آمریکا دیگه قابل استفاده نیستند. علاوه بر این، برقراری آتش بس معناش اینه که نیروهای حزب الله که جنوب رودخانه لیتانی مستقر هستند، دیر یا زود باید سلاح‌های خودشون رو به ارتش لبنان تحویل بدن و درخواست‌های اخیر مقامات اسرائیل و آمریکا نشون میده که ممکن اسرائیل بخواد این درخواست رو به عنوان شرط توقف دائمی درگیری به شمال رودخانه لیتانی هم تعمیم بده. یعنی چی؟ یعنی نیروهای حزب الله در شمال رودخانه لیتانی هم نباید مسلح باشن. حالا با در نظر گرفتن اینکه این فشارها ممکنه تشدید بشه و با در نظر گرفتن تغییرات سیاسی توی لبنان، باید گفت نفوذ حزب الله در تحولات سیاسی داخل لبنان به تدریج و رفته رفته تضعیف میشه. حتی مردم لبنان هم بیشتر از گذشته از خواسته های بین المللی برای خلع سلاح حزب الله و واگذاری تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به دولت لبنان حمایت میکنه. البته با وجود همه این چالش ها و مشکلات، باز هم بعیده که حزب الله در آینده نزدیک سلاح خودش رو زمین بذاره. هرچند که حزب الله دیگه به اندازه قبل از جنگ غزه سلاح استراتژیک نداره، اما هنوز هم میشه گفتش که قدرتمندترین جناح سیاسی مسلح توی لبنانه و در خیلی از حوزه ها قدرتش با قدرت ارتش لبنان برابری میکنه و توی بعضی از حوزه ها هم هنوز قدرتش از قدرت ارتش لبنان بیشتره. نکته دیگه اینه که اسرائیل هنوز چند نقطه از جنوب لبنان رو در اشغال خودش داره و جنگنده های اسرائیلی هنوز هم هر از چندگاهی به اهدافی توی لبنان حمله میکنن. این رو در کنار زمانبر بودن مذاکرات حزب الله با دولت لبنان برای تدوین استراتژی دفاع ملی لبنان بذارید و بعدش پارامتر نزدیک بودن انتخابات پارلمانی لبنان رو هم در نظر بگیرید. اون وقت میشه به این نتیجه رسید که حزب الله برای نشون دادن خودش به عنوان تنها گروه مقاومت در برابر اسرائیل و برای جلب توجه پایگاه رأی خودش، بعیده که تا انتخابات پارلمانی به خل سلاح خودش تن بده. اگر به آخرین سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خوب دقت کنید، میبینید که خیلی واضح و صریح صحبت کرده. نعیم قاسم گفته که حزب الله هیچ پیش شرطی رو برای مذاکره با دولت لبنان برای تدوین استراتژی دفاع ملی لبنان نمیپذیره و حاضر به پذیرش عادی سازی روابط لبنان با اسرائیل هم نیست. این یعنی اینکه پیش شرط خلع سلاح قبل از مذاکره با دولت لبنان درباره تدوین استراتژی دفاع ملی لبنان برای حزب الله قابل قبول. حزب الله نمیتونه سلاحش رو که آخرین اهرمیه که در اختیار داره قبل از ورود به مذاکره زمین بذاره، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنه به شدت روی میز مذاکره تضعیف میشه. البته حزب الله نمیتونه در دراز مدت هم اینطوری ادامه بده. حزب الله مجبوره یه راه حلی برای از نو تنظیم کردن استراتژی نظامی خودش پیدا کنه و مسلماً برای این کار به کمک نیاز داره و تنها طرفی که میتونه به حزب الله کمک کنه و مایل به حزب الله کمک کنه و دلش هم میخواد که به حزب الله کمک بکنه ایرانه. بنابراین مسلماً هم ایران و هم حزب الله همه سعی خودشون رو میکنن که یه مسیرهای جدیدی رو برای تجهیز دوباره حزب الله پیدا کنن. مسلماً این تلاش ها ممکن از چشم اسرائیل دور نمونه و حتی ممکن خطر واکنش اسرائیل رو هم به دنبال داشته باشه و اگر اسرائیل در خصوص این تلاش ها اطلاعاتی به دست بیاره بدون تردید حمله نظامی میکنه و این اقدام نظامی ممکنه دوباره آتش جنگ رو شعله ور کنه. درسته که بشار اسد سقوط کرده و حالا گروهی در سوریه قدرت داره که مخالف حزب الله است، اما واقعیتش اینه که مسیرهای سوریه هنوز هم برای ایران و حزب الله به طور کامل مسدود نشدن. یعنی اینکه ایران و حزب الله هنوز به طور کامل از سوریه به عنوان یک مسیر لوجستیکی قطع امید نکردن. ایران و حزب الله هنوز مترصد فرصت هستند که در سوریه اتفاقاتی بیفته که بتونن از اون اتفاقات استفاده بکنن و دوباره ارتباط لوجستیکی رو با هم برقرار بکنن. بنابراین تضعیف دولت جولانی یا همون هیئت تحریرالشام توی سوریه بدون شک در راستای منافع ایران و حزب الله است. البته این رویکرد هم خطرهای خودش رو داره و میتونه دوباره پای حزب الله رو به یک داینامیک امنیتی و پرچالش توی سوریه باز بکنه، خصوصا اگر این رویکرد بر اساس همکاری ایران و حزب الله با علوی‌های ناراضی توی سوریه تنظیم شده باشه. به لحاظ سیاسی حزب الله احتمالاً سعی میکنه تا روی مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای تعیین مرزها اثر بذاره تا مطمئن بشه که مزارع شبعا به دولت لبنان برمیگرده. مزارع شبعا سرزمین مورد مناقشه بین لبنان و اسرائیل و سوریه است که الان در اشغال اسرائیل. صرف نظر کردن از ادعاهای مربوط به مزارع شبعا به معنای شکست سیاسی برای حزب الله است، مگر اینکه حزب الله بتونه امتیازهای دیگه‌ای مثلا برچیده شدن پست‌های نظامی اسرائیل توی مرز لبنان دریافت بکنه. یکی دیگه از خواسته‌های حزب الله از دولت لبنان احتمالاً اعمال فشار به اسرائیل برای متوقف کردن حملات هوایی به بیروت. به طور کلی میشه گفتش که حزب الله تا جایی که بتونه جلوی برنامه دولت لبنان که ذیل عنوان مثلا اصلاحات اقتصادی، برنامه‌های شفافیت‌زا و تقویت نهادهای دولتی انجام میشه مقاومت خواهد کرد، چون معتقده که همه این برنامه‌ها هدف اصلیشون تضعیف حزب الله است. در واقع دولت لبنان این برنامه‌ها رو طراحی کرده، برنامه‌های مثلا تدوین استراتژی دفاع ملی یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی تا به اون بهانه بتونه حزب الله رو تحت فشار بذاره، خل سلاحش کنه و به لحاظ سیاسی تضعیفش کنه. به خاطر اینکه با این توجیه دولت لبنان وارد مذاکره میشه با حزب الله که ببین من میخوام این برنامه ها رو اجرا بکنم و میخوام یک استراتژی مثلا دفاع ملی برای لبنان تدوین بکنم، اما تا زمانی که تو سلاحتو نذاری زمین همچین استراتژی به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که تو در سیاست، در عرصه سیاست داخلی با ما همکاری نکنی، اصلاحات سیاسی و اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین به طور کلی همه این برنامه‌ها تلاش‌های حزب الله رو برای تجدید ذخیره زرادخانه‌های تسلیحاتیش تضعیف می‌کنه. اما راه حلی که پیش پای حزب الله چیه؟ میشه گفتش که در حال حاضر بهترین راه حلی که پیش پای حزب الله وقت خریدن و تمدید مهلته. تنها راهی که حزب الله داره اینه که روند اجرایی شدن برنامه‌های دولت لبنان رو کند بکنه و به موازاتش قابلیت‌های خودش رو تقویت بکنه. یعنی چی؟ یعنی زمان بخره و به موازاتش سعی کنه خودش رو تقویت بکنه. دولت لبنان هم البته در مقابل حزب الله رویکرد عملگرایانه‌ای داره. نمیخواد مستقیم و به شدت با حزب الله سرشاخ بشه. استراتژی دولت لبنان ثبات و حاکمیت بلند مدته و ظاهراً این استراتژی رو به رویارویی سریع با حزب الله ترجیح میده. البته دولت لبنان قصد خودش رو برای کنترل و مهار تدریجی استقلال نظامی حزب الله از ارتش اعلام کرده، اما بعیده بره به سمت خلع سلاح فوری حزب الله، چون میدونه اگر عجله کنه ممکن آشوب‌های فرقی در لبنان ایجاد بشه و حزب الله بره به سمت برداشتن قدم‌های تهاجمی. آخرین باری که دولت لبنان در سال 2008 سعی کرد زیرساخت‌های نظامی و ارتباطی حزب الله را از بین ببره، نیروهای حزب الله برای چند روز کنترل خیابان‌های بیروت رو دستشون گرفتن و شبه نظامی‌های فرقه‌ای دیگر رو شکست دادن. این بار ظاهراً دولت لبنان داره سعی می‌کنه ذیل عنوان‌هایی مثلا ایجاد مشروعیت داخلی از طریق اصلاحات حکومتی یا مثلا برنامه بهبود وضعیت اقتصادی و یا طرح تقویت نهادهای سیاسی به مرور زمان قدم به قدم و به تدریج حزب الله رو کنترل بکنه. ظاهرا دولت لبنان خوب میدونه که اقدامات ناگهانی، به خصوص اقداماتی که تحت فشار اسرائیل و آمریکا انجام میشن، میتونه باعث نارامی‌های فرقه‌ای توی لبنان بشه و روند بهبود وضعیت بعد از بحران رو از بین ببره و برنامه اصلاحات دولت رو از مسیر خودش خارج بکنه. بنابراین دولت لبنان احتمالاً خیلی با احتیاط سعی میکنه با حزب الله گفتگو کنه و تلاش کنه حزب الله رو از نظر سیاسی در چارچوب خاص تحت رهبری دولت ادغام بکنه. اگر دولت لبنان بخواد نگاه بلند مدت داشته باشه، قاعدتاً به این نتیجه میرسه که تغییر پایدار باید از درون انجام بشه و کاهش نفوذ حزب الله به انسجام داخلی و صبر استراتژیک نیاز داره، نه اجبار خارجی. اما اینجا من میتونم تقریبا 3 سناریو رو برای آینده حزب الله مطرح بکنم. با در نظر گرفتن نکاتی که گفتم، میشه این 3 سناریو رو متصور شد و این 3 سناریو به ترتیب از احتمال زیاد تا احتمال کم دسته‌بندی شدن. سناریو اول خلسلای حزب الله میتونه تا اطلاع ثانوی تعلیق بشه. یعنی میشه این رو به عنوان یک سناریو در نظر گرفت که دولت ملاحظاتی در این خصوص داشته باشه. توی این سناریو مقامات دولت جدید لبنان به صورت شفاهی خیلی صریح از اهمیت حاکمیت ملی لبنان صحبت میکنن، اما عملا هیچ قدم مهمی برای خلسلای حزب الله لبنان بر نمیدارن. مهمترین دلیلم اینه که دولت لبنان احتیاط میکنه و مراقبه که تنش‌های فرقه‌ای ایجاد نشه، چون اگر اینطور بشه همه برنامه‌های دولت برای ثبات به هم می‌خوره. بنابراین دولت توی برخورد با حزب الله مردد رفتار می‌کنه، اما این تردید مسلماً از چشم آمریکا و اسرائیل دور نمی‌مونه و مسلماً اونها فشار خودشون رو زیادتر می‌کنن. بنابراین دولت لبنان برای اینکه از زیر بار این فشارها خلاص بشه، یه سری مذاکرات در واقع قدم به قدم و تدریجی با حزب الله و یه سری کارهای نمادین علیه حزب الله انجام میده. اما سمت استفاده از سیاست‌های تهاجمی علیه حزب الله نمیره. اما بعیده که این کارها اسرائیل و آمریکا رو راضی کنه. بنابراین آمریکا به فشار خودش ادامه میده و اسرائیل هم به فشار نظامی خودش ادامه میده. یعنی ممکنه همینطور به اهداف حزب الله توی جنوب لبنان حمله بکنه. دولت لبنان مسلما سعی میکنه که جلوی اسرائیل مقاومت کنه، اما در نهایت نمیتونه کاری از پیش ببره. بنابراین تسلیم شدن جلوی این فشارهای خارجی باعث میشه که اعتبار سیاسی دولت لبنان از بین بره و اینجاست که حزب الله دست برتر رو به دست میاره. یعنی حزب الله میتونه بگه که دولت لبنان در مقابل حملات اسرائیل که داره بعد از آتش بس انجام میده هیچ کاری از پیش نمیبره و بنابراین دولت لبنان توان دفاع از لبنان رو نداره. بنابراین کاملا واضحه که فشار حد اکثری بازیگرای خارجی مثل آمریکا و اسرائیل به دولت لبنان به جای توانمند کردن دولت لبنان، اختلافات داخلی توی لبنان رو زیاد میکنه و توی این وضعیت حزب الله میتونه خودش رو به عنوان یه نیروی مقاومت که مشروع هم هست و میتونه جلوی نفوذ و دخالت بازیگرهای خارجی رو بگیره مطرح بکنه. در این شرایط حالا این حزب الله که به دولت لبنان فشار میاره تا به عنوان پیش شرط مذاکره در مورد خلسلای یا تدوین استراتژی دفاع ملی اسرائیل رو مجبور به عقب نشینی کنه. البته بعیده که اسرائیل با این شرط موافقت بکنه. در نتیجه پیامی که به حوزه‌های انتخابی حزب الله ارسال میشه با این محتوا است که هیچ راهی جز مقاومت وجود نداره. همینطور که زمان میگذره حزب الله ممکنه یه مقاومت محدودی رو علیه پایگاه‌های اسرائیل توی جنوب لبنان انجام بده و بعدش هم حملات دوره‌ای به شمال اسرائیل با هدف بیرون کردن نیروهای اسرائیلی انجام بده. البته اسرائیل هم مسلماً بیکار نمیمونه و احتمالاً حمله‌های دقیق‌تری رو علیه حزب الله انجام میده. حتی ممکنه اسرائیل به بهانه حمله‌های حزب الله سعی کنه یه منطقه حائل توی جنوب لبنان برای خودش ایجاد بکنه و این کار اسرائیل اگر انجام بشه تنش رو خیلی بیشتر تشدید میکنه. مجموعه این تحولات لبنان رو بی‌ثبات‌تر می‌کنن و باعث میشن که نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه. نارضایتی داخلی و فشار اقتصادی هم ممکنه باعث بروز تنش‌های فرقه‌ای توی لبنان بشه. توی این سناریو در گرفتن یه جنگ تمام عیار بین حزب الله و اسرائیل بعیده، اما خصومت‌ها در طول مرز اسرائیل و لبنان ممکنه دوباره شروع بشن و این درگیری‌های کوچک و پراکنده میتونن که بین حزب الله و اسرائیل خیلی راحت در بگیرن. و اما سناریوی دوم اینه که تعیین مرز باعث عقب نشینی اسرائیل و خلسلاح حزب الله بشه. توی این سناریو دیپلماسی بین المللی و خیشتنداری حزب الله ممکنه شرایط رو برای مذاکره معنادار ایجاد بکنه. تو این سناریو حزب الله تبعات رویاروی مداوم و فشار نظامی اسرائیل رو درک میکنه و ممکنه به طور استراتژیک موضع خودش رو عوض کنه. بنابراین یه فضایی برای میانجیگری بین المللی برای تعیین مرز بین لبنان و اسرائیل ایجاد میشه. اگر این مذاکرات پیشرفت داشته باشه و خصوصا اگر در خصوص مناطق مورد مناقشه و مرزهای دریایی پیشرفتی ایجاد بشه، تنش‌های مرزی به میزان خیلی زیادی کمتر میشن و در نتیجه شدت و دفعات حملات اسرائیل هم کمتر میشه و محیط نسبتاً باثباتی ممکنه ایجاد بشه. حالا این فضای دیپلماتیک به خصوص اگر مذاکرات ایران و آمریکا هم موفق باشه باعث میشه که دولت لبنان به تدریج به صورت جدی با حزب الله درباره تدوین استراتژی جامع دفاع ملی لبنان مذاکره کنه. طبق این استراتژی تصمیمات مربوط به جنگ و صلح به دولت لبنان منتقل میشه نه حزب الله و استقلال حزب الله در استفاده از سلاح هم محدود میشه. در واقع هدف این مذاکرات ادغام تدریجی قابلیت‌های نظامی حزب الله در نهادهای رسمی دولتی و نظامی لبنانه و همین مسئله زمینه رو برای خلسلای نهایی حزب الله آماده میکنه. حزب الله هم که میبینه داینامیک‌های منطقه‌ای داره تغییر میکنه و احساسات افکار عمومی لبنان هم حالا دیگه طرفدار ثبات و مثلا اصلاحات اقتصادی ممکن این گذار رو قبول کنه و بره به این سمت که خودش رو به عنوان یه حزب الله قوی در چارچوب ساختار سیاسی لبنان تقویت بکنه. اگر این سناریو رخ بده حاکمیت لبنان قوی تر میشه، اعتبار دولت هم بیشتر میشه، بنابراین سرمایه گذاری و حمایت های اقتصادی بین المللی به لبنان سرازیر میشن. اگر تعیین مرزها انجام بشه و حزب الله هم خلص سلاح بشه، آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی ممکن تشویق بشن که در لبنان سرمایه گذاری اقتصادی بکنن. و اما سناریوی سوم که سناریوی بعیدتری نسبت به دو سناریوی اول، رویاروی بزرگ بین حزب الله و اسرائیل به دلیل شکست دیپلماسیه. توی این سناریو شدت زیاد حملات هوایی اسرائیل به لبنان و فشار دیپلماتیک و اقتصادی مداوم از سمت آمریکا باعث میشه که حزب الله هم مجبور بشه که موضع تهاجمی بگیره. در واقع در این سناریو حزب الله با دیدن عملیات نظامی مداوم و هدفمند اسرائیل که هدفش تضعیف قابلیت‌های استراتژیک حزب الله است و مسلماً به لحاظ دیپلماتیک و مالی حمایت آمریکا رو پشت خودش داره، در نهایت به این نتیجه میرسه که موقعیت استراتژیکش با گذشت زمان نه تنها بهتر میشه بلکه بدتر و بدتر میشه. بنابراین طبق این محاسبه ممکنه حزب الله به این نتیجه برسه که درگیری نظامی و فوری میارزه به این که به صورت تدریجی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه. بنابراین ممکنه به سراغ استفاده از اهرم نظامی بره. اگر این روند طی بشه، حزب الله احتمالاً به اسرائیل حمله میکنه و یا اینکه با شدت تمام به عملیات‌های اسرائیل جواب میده. و این یعنی افزایش دوباره تنش در امتداد مرزهای جنوبی لبنان با اسرائیل. بر اساس این سناریو، درگیری بین حزب الله و اسرائیل میتونه خیلی سریع شروع بشه. قدم اولم تبادل موشک و قدم بعدی تشدید درگیری‌های زمینی. حزب الله میدونه که حملات اسرائیل وسیع و شدید هستند، بنابراین تنها نقطه اتکاش به زیرساخت‌های زیرزمینی و حمایت پایگاه رأیشه. ممکنه در این شرایط حزب الله خودش رو به عنوان تنها نیروی مقاومت در برابر دخالت‌های خارجی مطرح کنه و سعی کنه از دولت لبنان سلب اعتبار بکنه. اما واقعیت اینه که اسرائیل همچنان آمریکا رو پشت سر خودش داره و خیلی مشتاقه تا این روند شروع بشه تا بتونه از این اقدام حزب الله به نفع خودش استفاده بکنه و حزب الله رو بیشتر و بیشتر تضعیف کنه. بنابراین میشه انتظار داشت که اسرائیل با قدرت به حزب الله جواب بده و عملیات نظامی خودش رو در عمق خاک جنوب لبنان گسترش بده و از زیرساخت‌های مهم حزب الله رو توی کل لبنان هدف بگیره. اگر اینطور بشه، اسرائیل مطمئناً منطقه حائل خودش رو توی جنوب لبنان بزرگتر میکنه و توی لبنان دقیقاً همون کاری رو میکنه که توی غزه و سوریه انجام داد و این کارهای اسرائیل یعنی تلفات زیاد غیر نظامی های لبنان، خسارات های شدید زیرساختی و بحران انسانی. این وسط دولت لبنان هم بی‌ثبات میشه مسلماً و همه برنامه‌هاش برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی به باد میره. در داخل هم لبنان با خطر تنش‌های فرقه‌ای روبرو میشه حتماً و این بار دیگه برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله خیلی خیلی کار سختی خواهد بود. و در نهایت اون چه که میشه درباره آینده لبنان در کوتاه مدت مطرح کرد اینه که اول اینکه ثبات دولت تازه تأسیس لبنان هیچ تضمینی نداره. مسلماً حزب الله به دولت لبنان فشار میاره تا جلوی فشارهای آمریکا و اسرائیل تسلیم نشه. از طرف دیگه آمریکا هم برای خلع سلاح حزب الله به دولت لبنان فشار میاره و اسرائیل هم همین رویه تهاجمی رو ادامه میده و از جنوب لبنان هم خارج نخواهد شد. با توجه به اینکه حزب الله گزینه‌های زیادی جلوی روش نداره، طبیعتاً وضعیت خطرناک باقی میمونه. یا حزب الله باید وارد درگیری دوباره با اسرائیل بشه و یا باید خلع سلاح رو بپذیره و از نظر حزب الله هیچ کدوم از این دوتا گزینه خوب نیستن. از نظر اسرائیل حزب الله دیگه هیچ وقت نباید اجازه داشته باشه مرزهای شمالی اسرائیل رو تهدید کنه. با توجه به موفقیت‌های نسبی اسرائیل توی جنگ با حزب الله، حالا کابینه نتانیاهو جسورتر از قبل هم شده و بنابراین به طور حتم همین رویه زورگویی و تهاجم رو ادامه میده. خلاصه این که شاید اولین بار در تاریخ معاصر لبنان باشه که وضعیت حزب الله به هیچ وجه وضعیت مناسبی نیست و کسی نمیتونه در خصوص آینده حزب الله تضمین بده. از یه طرف حزب الله با گزینه‌های بدی روبرو شده و از طرف دیگه کاملا واضحه که اسرائیل ترجیحش اقدام تهاجمی علیه حزب الله است.